أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بثلوك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. وضوء جبیره برای شکستگی و زخمی است که در اعضای وضوء وجود دارند که آب هم برای اون زخم یا اون شکستگی یا ضرر دارد یا اگر آب به اونجا بخواد برسه حرج و سختی شدیدی دارد. اینجا جایی است که وضوء جبیره بحثش پیش میاد و گفتیم اگر مشکل دیگری باشه قضیه به وضوء جبیره منتهی نمیشه، وظیفه تبدیل میشه به تیمم. مثلا فرض کنید اگر در اعضای وضوء زخمه ولی آب برایش ضرر نداره، خونش بند نمیاد، اگر خونش بند نمیاد تا آخر وقت ما وظیفمون چیه؟ باید تیمم کنیم. البته اگر میشود این زخم رو به صورت ولو یکی دو ثانیه خونش رو بند بیاریم باید همین کار رو بکنیم و وضوع کامل بگیریم. مثلا چجوری؟ پشت دست چپ من، مثلا پشت دست راست بگم، پشت دست راست من یه زخمی است، خونی میاد که این بند نمیاد ولی آبم ضرر نداره براش، عسر و حرج هم نیست. اینطور نیست که آب برسه به اینجای تیر میکشه من تا مغز و استخوانم احساس درد بکنم، نه، ولی بند نمیاد. خب اینجا وضوع چجوری بگیرم؟ اینجا با دست چپم صورتمو میشورم. شستن وضوع با دست راست واجب نیست، در حالت اختیاری هم میشود با دست چپ صورت رو شست. البته مستحب است در وضوع چه برای شستن صورت چه برای دست راست چه برای دست چپ اغتراف با دست راست باشه، یعنی آب رو با دست راست برداره. حتی اگر شما دست راست رو میخواد بشویید مستحب با دست راست آب رو بگیرید بریزید تو دست چپتون بعد بریزید توی روی دست راستتون. اما اگر به هر صورت کسی چپ دست مثلا یا نه به جهت دیگری دوست داره با دست چپ صورت رو بشوید، مانعی ندارد، صورتش را میشوید با دست چپ و دست راستش هم از بالا میشوید تا نقطه‌ای که خون میاد. بعد الان چون امکانات آب کور یا آب جاری در لوله‌های شهر هست روی اون نقطه‌ای که خون میاد انگشت خودش روی فشار مختصری میده، اگر از اون زخمایی که مثلا فشار بدید برداری به اندازه یک ثانیه دو ثانیه خون نمیاد بعد خون میزنه بیرون. اگر اینجوره یه فشار میده زیر شیر آب میگیره به نیت وضوع دستش رو رها میکنه، آب از بالا که میاد قطره اولی که میاد هم شستشو میده هم نیت وضوع رو دارید، هم طهارت حاصل میشه هم وضوع. آب از اینجا که رد شد دستتون رو مجددا روش فشار بدید، بیارید کنار، دست رو بردارید بلافاصله خوش کنید نقطه رو، پایین دست رو حالا یا زیر همون شیر شسته اید یا میشویید، یا اینکه بعد از اینکه این نقطه رو خوش کردید پایین دست رو هم میشویید. از این جهت عرض میکنم خوش کنید که وقتی دستون رو بر میدارید بعد از یکی دو ثانیه که خون میزنه بیرون حرکت نکنه این خون یا خونابه جاهای دیگر رو نجس کنه. دست چپتون هم زیر شیر آب میگیرید از بالا به پایین که شسته بشه، دست چپتون هم به راحتی شستشو داده میشه، مسح سر پا رو انجام میدید، به این ترتیب وضوتون کامل میشه. اینجا وضوع کامل میشه گرفت. اما اگر زخمی باشه که شما ولو برای یکی دو ثانیه هم نمیتوانید او رو بند بیارید، منتها آب هم ضرر نداره براش، در اینجا وظیفه تبدیل میشه به تیمم. یا مثلا نجاستی است در اعضای وضوع شما که این نجاست رو نمیتوانید برطرف کنید. به اندازه کافی آب ندارید، یا اگه آب دارید این نجاست بخواید برطرف کنید وقت سپری میشه، وقت نماز. یا مثلا اگه بخواید برطرف کنید این موضوع سبب بشه که مثلا شما در مورد این برطرف کردن اینجا به مشکلاتی مبتلا میشین، نه اینکه بحث عسر و حرج بشه. اگه عسر و حرج بشه تبدیل به وضوع جبیره میشه. فرض فرمایید مثل این میمونه که رو اون نقطه خون خوش شده است، برداشتن او سبب این میشه که بخشی از نماز از میره خارج وقت. این مواردی که این چنین هست وضوع تبدیل به تیمم میشه، وظیفه تبدیل به تیمم میشه و دیگه شما وظیفه وضوع جبیره ندارید. وضوع جبیره مال اونجاییه که شما زخم در خود اعضاست، نه جای دیگه، در خود اعضاست. آب هم برای این زخم یا ضرر داره یا آب برای این زخم حرج شدید داره، که اونجا اون وقت وظیفه تبدیل به وضوع جبیره میشه. خدای متعال همه ما و شما رو هم توفیق آشنایی با وظائفمون و هم توفیق عمل به اون وظائفمون رو مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خب بحث ما در اطراف زیارت عاشورا بود و این فقره اول که السلام علیک یا ابا عبدالله عرض شد که کنیه امام حسین علیه السلام به ابو عبدالله جهت واقعی داره. سه وجه در او ذکر شده. اینکه ایشون فرزندی به نام یا فرزندانی به نام عبدالله داشتن، گرچه بعدن نام اینها به علی تبدیل شد با توضیحاتی که گذشت، و اینکه اون حضرت در رأس بندگان خدا و در اوج عبادت خدا قرار داشت، و سوم اینکه هر کس بندگی خدا کرد پس از اون حضرت وامدار سید الشهدا علیه السلام شد و اون حضرت این حق رو بر همه اهل عبادت تا قیامت دارد که هر برکتی نزد هر کسی شود به خاطر عبادت خدا، پای گزارش سید الشهدا علیه السلام بود، چون رسم بندگی خدا به توطئه بنی امیه در حال برچیده شدن بود و این مسئله سبب بندگی، این وامدار بودن همه نسبت به سید الشهدا است. حالا ما اینجا بعضی چیزا رو میگیم تو روایات هست، حرفای ذوقی به درد خود اهل ذوق میخوره، به درد خودمون هم نمیخوره واسه دین داری. اونایی که تو آیات و روایات او به درد میخوره. حالا ما یه چیزی رو عرض میکنیم تو روایتشون هست، ما میگیم، گرچه خب بعضی از اینا فهمشم بر حسب هر آنچه در روایات ما تصریح شده نیاز به یک مرتبه از ایمان داره قبولش و اذعان بهش. انشاءالله اگرم بنده واجد نیستم به دعای شما واجد میشم، شما انشاءالله واجدید. یکی از جهاتی که میشه گفت که این جنبه سوم رو به یه عنایت دیگری بهش توجه کنین اینه، در جریان امر خداوند حضرت ابراهیم را که اسماعیلت را باید در منا ذبح کنی. البته صحیحش ذبحه، ذبح به خود حیوان میگه عرب، ولی خب ما تو فارسی میگیم ذبح، در حالی که صحیحش ذبحه. حالا همون غلط مصطلح، خدا امر کرد اسماعیل را که ذبح کن، ابراهیم را که اسماعیلت را ذبح. این امر خدا که روی حکمتی بود ملائکه را به زجه در آورد. این روایت داره که عرض میکنه، به زجه در آورد در پیشگاه خدا که خدایا این بنده صالحت میخواد ذبح بشه. در نسل این آقا اشرف بنی آدم بناس باشه که خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. این آقا دیگه به دنیا نمیاد، این خلاصه خیلی زجه، زجت الملائکه، ملائکه زجه زده. خدای متعال به اولیاء خودش فرمود کی حاضره که به جای اسماعیل او مذبوح واقع بشه تا این پیغمبر، تا او این اسماعیل زنده بماند، که پیغمبر خاتم بیاد به دنیا. او کسی که حاضر شد سید الشهدا بود تو اون عالم. وجه انا من حسین اینه، حسینان منی و انا من حسین، من از حسین، از من است که روشن است. انا من حسین، بعضی ها این انا من حسین رو به حذف مضافش میگیرن، یعنی دین من از حسین، نه خود امام حسین، خود پیغمبر از امام حسینه. خب این جنبه عرض کردم بحث ذوقی نیست، بعضی چیزها رو ما میبافیم، خب این بافتنا به درد نساجی میخوره، به درد دینداری نمیخوره. دینو باید از نص کتاب خدا و سخنان اولیاء معصوم خدا گرفت. هر کسی هم کائنن من کان، امامی یا غیر امامی باشه، شاعر باشه یا فیلسوف، حکیم باشه یا عارف، فقیه باشه یا عامی، عامی باشه یا عالم، همه باید ازشون اینجای مستندی داشته باشه، وگرنه ما در دینداری نمیتونیم این به او وابسته باشیم. خب اگر این چنین باشد که در روایت هست، تمام اونهایی که از ابراهیم به بعد بندگی خدا کردن وامدار امام حسین، به خصوص اونهایی تمام مسلمان ها، عبادات همه یه نسخه تو پرونده امام حسین. یه خیلی توضیح ندارم اینجور. اسلام و هر دینیه که بیاد از جانب خدا آمده ما رو چه بکنه؟ بنده کنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه اونا بندگی کنن. بندگی تو همه چیزاییه که ما قدرت تصمیم گیری داریم. تو چیزایی که ما قدرت تصمیم گیری نداریم معنا نداره امر شدن یا نه. قد بنده همین است که هست، نمیتونم خودمو درازتر میکنم، نمیتونم کوتاه‌تر کنم. تعداد ضربان قلب من، این که کدام سلول در بدن من چیکار میکنه یا نمیکنه، اونا جزو امور اختیاری من نیست. افکار من دو رقمه، بعضی هاش خطوری است که من هیچ نمیتونم کنترل کنم، اما بعضیشو میتونم. یک کسی زمان امام حسن عسکری علیه السلام ادعا کرده بود که خدا ما را آفریده و تفویض کرده امور رو به ما، قیامت یقمونه میگیره، تو دنیا ما هر کار دوست داریم بکنیم. هرچی باش بحث میکردن نمیشد. یا کسی اومد خدمت امام حسن عسکری، حضرت فرمود برو بهش بگو که این میتونی قدرت کنترل افکارتو داشته باش، نذار هرچی دوست داری بذار به فکرت بیاد. درسته؟ شما وقتی نماز میخونی همه تون دوست داریم و ما دوست داریم که با حضور قلب نماز بخونیم. ولی شما که انشالله میخونید، این آرزو رو امثال بنده به گور داریم میبریم. هر چی هم میایم جورش کنیم اصلا نمیشه. نه اینکه نمیخوان، میخوان، نمیشه. درسته؟ حالا علتش چیه؟ من وقتی زیاد به شیطان قبل از نماز سواری میدم، تو نمازم چیه؟ از این گرده من پایین نمیاد که. قبلش اگه من یه مقداری برو پیادش کرده باشم حالا میتونم تنهایی برم، اما با هر که قبل از نماز بودی تو نمازم با او هست. این افکاری که من در اون لحظه نمیتونم کنترلش بکنم، امر و نهی نسبت بهش ندارم. ای گفتن نماز تو با توجه بخون، حالا که میبینم مقدماتی داره نسبت به اون مقدماتش امر و نهی دارم، ولی او امر و نهی استحبابی. اما یه چیزایی میتونم راجبش فکر نکنم. مثلا به ذهنم رسیده که اینجوری که آقای کبروسی داره من نگاه میکنه بخواد به من همچین نگاهش یه فحشی بده. مثلا به ذهنم این همچین خطور که میکنه، بعد به خودم میتونم بگم که این چه فکریه میکنه، سوء ظن به مؤمن چرا میبری؟ او اولیش شیطان میندازه تو ذهن ما، اولیشو میندازه. بعد از این فرمون دست منه که من بگم که نه، ایشون یه سابقه هم قبلا ما با هم داشتیم، اینو وصل کنم به اون سابقه. بعد کم کم دقت کنم این بر اون بر، خودم این فکر پرورش بدم 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 بدم، بعد آخرش چیه؟ به جای مثلا خب این ادامهش دیگه دست خودم بود، نباید میکردم. اون اولیش دست من نیست، اما بعدیش که هست روشنه، بعدیش دست من. تو این دومی امر و نهی معنا داره، تو اولیش معنی نداره. درسته؟ اون آقا گفته بود که میبند خدای گفته بود میخوای دعات مستجاب شه، از اینا که معرکه میگیرن و مرید جمع میکنن، گفت تو این دعا رو به شرطی به استجابت میرسی که وقتی دعا میکنی یاد خرگوش سفید نیفتی. یا عبرق میاد دعا بخونه بله دعاش مستجاب نمیشه، بعد بهش گفت گفتم که یاد خرگوش سفید نیفت. یه چیزی گفته بود بهش که اصلا شرطی شده بود بنده خدا، بدون اختیار یاد خرگوش سفید میافتاد، هیچ وقت هم دعاش مستجاب نمیشد، هیچ وقت هم منده خدای گوینده رسوا نمیشد. اینجور چیزا که یاد خرگوش سفید بیافتی یا نیافتی دست شما نیست، از بیرونه. اینو این کار خداست که بعضی از اوقات به بعضیا نمیذاره که اینا به افکار بیفته، یه چیزایی نمیذاره به ذهن شما بیفته. ان للقلب اذنین، هر قلبی دو تا گوش داره. اذنن ينفث فيه الوسواس الخناس و اذنن ينفث فيه الملک. یه گوش قلب اینه که چیزیه که وسواس خناس در او میدمد. نفث به معنی دمیدنه. وسواس خناس، وسواس یعنی وسوسه کننده. توجه کنید، ما که میگیم فلانی وسواس داره اینو ما اشتباه به کار میبریم. وسواس یعنی وسوسه گر. خناس به معنی زیاد پنهان شونده. یعنی تو این جنگا دیدین طرف مثلا آرپیجی رو میزنه تا میزنه کلاشو میره پایین، درست شد نبیننش پشت این زن. این ابلیس لامزن و این نوچه هاش، این هم اون افکاری که مثلا اون فکری که رو چه باقی کرد چی به ذهن من انداخت، او چیه؟ این شلیکیه که او میکنه تو این گوش من. برمیگردم اینم کسی نیست، فکر میکنم خودم بودم. من خیلی آدم زرنگه، آدم باید باهوش بشه، اینقدر ساده نباشه فکر کنه که آدم ها همجین نشستن. من آدم شناسم، فکر میکنم کار خودمه، این مال اونه. اون گوش دیگه ینفتو فی هل ملک، فرشته میدم. مثلا این فکر که من خوشم برم خونه حاج حسین آقا سعیدیان روزه گوش میدم، مؤدب به آداب در این روزه بنشینم، احترام کنم به صاحب این مجلس که امام از صلوات الله علیه، خود این که این فکر بیاد مال من که نیست، اولی که باید من ذهن من. ولی ما همین جوری خالی هستیم، توجه کردی؟ اگر نه وسواس خناس در ما فعالیت کنه، نه اون فرشته، ما اصلا کلن بیفکر میمونیم. دائما یا این فوت میکنه تو کله ما، یا اون میندازه تو ذهن ما، توجه کردی؟ و یعید الله المؤمن بالملک. خدا در این موارد مؤمن رو با ملک تأیید میکنه. حالا چجوری تأیید میکنه؟ گاهی اینقدر مقدار این توصیه ها و این حرفایی که ملک در ذهن این شخص میاندازه اونقدر زیاده، جا برای اون یکی نمیمونه، حجمش اینقدر زیاده، مرتب ورودی های مثبت میده بهش، جا برای اون نمیمونه. البته اگر ما میخوایم یه همچه اتفاقی بیفته، اگه زیاد به حرف هر کدوم زیاد گوش بدیم، اون مجال پیدا میکنه به وسواس خناس، یعنی همون شیطان لعین که کارو میکنه مخفی میکنه خودشو. اگه به او گوش بدیم، هی او پر رو میشه، خلاصه جای بیشتری رو اشغال میکنه. حرف ملک رو، سخن او رو گوش بدیم، هی اضافه میشه. این که ما بعد از اولین به قول چیزا پالسی که میاد تو ذهنمون به چی توجه کنیم، این دیگه فرموش دست ماست، درست شد؟ این فرموش دست ماست. من از اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، حتی امور اخلاقی نفسانی، اینم تو بحث بندگی خدا میگنجه. اصلا این تقسیم بندی که غربیا دارن غلطه، که میگن دین تشکیل شده از اعتقادات و احکام و اخلاق، غلطه این. ما هیچ جا این تقسیم بندی رو نداریم. اونی که ما تو دین داریم تقسیم بندی اینه که شما دینتون عبارت است از چی؟ اعمال اختیاری که دارید. توجه کردیم؟ الدین و عملون کلوه، تمام دین عمل، منطقه عمل یه بخشیش توی شما وقتی میخوای کار انجام بدی، تو اینجا هیچ نیاز به ابزار نداری. اعتقاد من میخوام بکنم که این آقا یعنی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبره، نیاز نه به زبون داره، نه به گوش، نه به چشم، نه به دست، نه به پا، هیچ. این که فهمیدم این قرآن، این معجزات، این آیات، این بینات، اینا شواهد صدقیست برای این که این آقا پیغمبره. قلبن اعتراف کنم که هازا رسول الله، این اعتقاد قلبی رو پیدا کنه. اینا اختیار دارم، به این مکلفم، این یه بخشی از دین. به هم رسید، فهمیدم که علیون ولی الله، درست؟ اعتقاد کنم قلبن، این غیر از گفتارها. یه وقتی که من اعتقاد میکنم و نمیگویم، هنوز نگفتم، من شما دائما میگی علیون ولی الله، نه، ممکنه در طول شبانه روز نمازم که بخونی، با اینکه اذان مستحبه، اقامه مستحبه مؤکده، به خصوص برای آقایون، شما یه بارم شهادت به رسالت ندی قبل از نماز، تو نمازت بدی شهادت به ولایت امیرالمومنینم ندی، چون اذان اقامه نمیگه، ولی اعتقادشو یه داری. این اعتقاد از شما جدا نمیشه، این اعتقاد امر اختیاریه. این یه تکلیف شماست، یه سری تکلیف هم خدا داره که ما این تکلیفمون رو باید در عالم خارج با اعضا و جواره انجام بدیم. باید حرف بزنیم، باید نگاه کنیم، باید گوش بدیم، باید بخوریم، باید بخوابیم، باید بریم، باید بیایم، بگیریم، بدیم. اینا ابزار میخواد. دین دو بخش داره، یه بخش تکالیفی که من به اختیار خودم منطقه بدون ابزار انجام میدم، به تعبیر بعضی از علما اعمال اشرف نفس من، بعضی هاشم چیه؟ اعمال و افعال اخص نفس، یعنی ابزار میخواد، آلات میخواد. ما غلط اخلاق رو در مقابل احکام قرار میدیم. تمام اخلاق همش تکلیف، منطقه بعضی از تکالیف تکالیف استحبابیه، بعضی تکالیف وجوبیه. دروغ چیه؟ تکلیف اخلاقی بعضی میگن هست. نه آقا، اصلا یعنی که نجز احکام دین نیست. نه آقا، حرامه. دروغ، غیبت، تمسخر، عرض به حضور، تجسس، ایزا، اینا هم چیزایی است که مردم تو اخلاق طبقه بندی میکنن، در حالی که این طبقه بندی از غرب اومده. لذا اون وقت بعد میگن آقا یه احکام داریم یه اخلاق. نه، غلطه، اینجوری نیست. دین الدین و عملون کلو، از ابتدا تا آخر، اونجایی هم که اختیار داری، همه این مجموعه که حالا چه اسم اخلاق بذاریم بگیم جداست یا نیست، همه این مجموعه، همه اینا مال این که آدم بندگی کند خدا را. یعنی چجوری باشی خدا دوست داره شما رو، میخواد خدا ما چجوری باشیم. اگر ایزا کنیم همسایمون رو، همسرمون رو، فرزندمون رو، خدا نمیپسنده، از بندگی خدا فاصله گرفتیم. حسن خلق داشته باشیم، این اصلا مصداق بندگی خداست، توجه کردیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصلا خدا ما رو آفریده که بنده باشیم. اون بندگی توش اخلاقم هست، اعتقاداتم هست، خدا ما رو برای این آفریده. هر کسی به خصوص در اسلام خدا را بندگی کند، وامدار سید الشهدا علیه السلام، ابو عبدالله، بالاترین درجه بندگی تو اسلامه. خود پیغمبر اسلام هم علم الحسینه، درست؟ لذا همه به نحوی سر سفره سید الشهدا علیه السلام. لذا ابو عبدالله خیلی توش حرف، خیلی حرف. او برای هر کسی که بندگی کند خدا را سمت ابوت داره، توجه کرده، یعنی از او ریشه گرفته است عبد شدن این شخص نسبت به خدا. ابو عبدالله، السلام علیکه یا ابو عبدالله. حالا اگر به این مجموعه ما توجه کنیم و سلام بدیم به محضر مقدسون حضرت، وقت میتونه این زیارت ما رو در مقام عمل به اون بندگی خدا نزدیک کنه. گرچه خود همین حرفام، فهمش، درکش، اذعانش خودش بخش از بندگی خداست. دقت کنید، بندگی خدا یه چیز دیگه نیست. همین حرفام همش میاد تو سل که بندگی خدا. همینا رو هم به برکت خود ابا عبدالله علیه السلام یافتیم و به ما خدای متعال به این، به عنایت اون حضرت و فداکاری اون حضرت این امر، این عنایات رو کرده. آیه و فدیناه و به ذبح عظیم که در سوره مبارکه صافاته. حالا این روایت رو که ما ببینیم با اون توضیحات که یه ذبح همون که عرض کردم معنی مذبوح میده، ما رها کردیم و آزاد کردیم اسماعیل رو، ولی به جای او مذبوح عظیمی، مذبوح بزرگی به جای او حاضر شد که این امر رو به عهده بگیره. لذا این جمله مشهوری که میگن الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقا، این جمله بخشی از واقعیت الاسلام حسینی الحدوث و حسینی البقا. این عرض امشب. خب رفتن در خانه امام رؤوف، آقا و مولای همه ما ایرانی ها و همه شیعیان، که یاد حرم مطهر اون حضرت با دلهای شیعیان واقعا بازی میکنه. به انسان یاد حرم مطهر اون حضرت که میفته یه احساس خاصی پیدا میکنه، تا چه برسد که توفیق تشرف به اون بارگاه ملکوتی رو پیدا میکنه. یکی دوتا دعا کنم. خدایا به حق امام حسین علیه السلام توفیق زیارت با معرفت امام هشتم علیه السلام رو به زودی نصیب ما بگردن. ارتباط قلبی میان ما و علی ابن موسی رضا علیه السلام را آنن فآنن بیشتر بگردن. خدایا ما ایرانی هستیم زیر سایه امام رضا. این دستگاه عزای امام حسین علیه السلام هم اگه وقتی صحبت بشه، اونی که زنده کرد دستگاه عزای امام حسین رو خود این آقا امام رضا علیه السلام، و الا داشت جریان امام حسین بعد از شهادت لوس می شد. این امام رضا علیه السلام بود که یاد عاشورا رو در بین شیعیان زنده نگه داشت، جوری زنده نگه داشت که به ابن ابی محمود حضرت فرمود یا ابن ابی محمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا. اونقدر من گریه کردم در عزای جدم حسین علیه السلام، پلک دیدگان من زخم شد، مجروح شد. خدایا بین ما و علی ابن موسی رضا و امام حسین آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. خلق و خوی ما، عقیده ما، رفتار ما آنگونه که مرضی این بزرگواران از قرار بده. خدایا ما ایرانی هستیم، امام رضا خیلی علاقه داریم. خدایا شفاعت یکایک ما را توسط اون حضرت در قیامت از سایه برای همه ما مقدر بگردن. خدایا بین ما و و نسل ما با امام رضا علیه السلام پیوند بیشتر و بهتری برقرار بگردون. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن حسن رو. فاصله زیادی نبود میان قصری که مأمون در باغ حمید بن قحطبه بر او ساکن شده بود با اون محلی که امام هشتم علیه السلام رو اسکان موقت داده بودن، چون اصلا اینجا جایی بود امام رضا مرو همراه مأمون بود. مأمون قصد کرد که مقر خلافت خودش رو بیاره بغداد، تو راه رسید به توس، چون قبر باباش تو باغ حمید بن قحطبه بود و باغ خیلی بزرگی بود، یه ساختمان مجللی داشت، یه ساختمانی هم داشت اون طرفتر. خودش تو این ساختمان مدتی ساکن شد. امام رضا هم که همراه حضرت امام رضا هم که همراه او بود تو این ساختمان اون طرف باغ بود. باغ هر چقدر بزرگ بشه دیگه چقدر مگه بین این ساختمان اصلی و این ساختمان فرعی فاصله است؟ اما نمیدانم چه گذشته بود و چه کرده بود، زهری که به امام هشتم علیه السلام داد که تا امام علیه السلام اون چند دانه انگور رو داخل دهان مبارک گذاشت از جا برخاست، رنگ حضرت متغیر شد. مأمون گفت کجا؟ حضرت فرمود همون جا که من رو فرستادی. از قصر بیرون آمد حضرت، عبای مبارک روی سر کشید. عبا سلط میگه تو این فاصله میان قصر تا این خانه حضرت مکرر روی زمین نشست و برخواست. وارد خانه شد، حضرت فرمود در رو ببند، یه کسی رو راه نده. خود وارد اتاق شدن و کان یتململ و تململ السلیم، از شدت درد همچون فرد مار گزیده حضرت به خودش بپیچد. میگه من در حیات این خانه متحیر مانده بودم، ناگهان دیدم آزاده بزرگواری در صحن خانه حاضر شد. هر زداشتم ها شما از کجا وارد شدید؟ در بسته بود. فرمود خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند وارد کن. وارد اتاق شد، آقا علی ابن موسی رضا آغوش باز کند، آزاده خودش در آغوش بگیرد، سر امام رضا روی زانوی فرزند ارجمندش باشد که روح ملکوتیش به آسمان برود. من عرضه بدارم کربلا که بود که سر مقدس امام حسین رو درون گودال قتلگاه به زانو بگیرد؟ فاصله میان خیمه ها با گودال نبود، اما امام سجاد نیامد. ای کاش لحظات آخر کسی نبود به بالین سید و شهدا حاضر میشد. اما ناگهان حضرت ببیند سینه مبارکش زنگی میشد.